أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين و البته به این اعتبار همشهری شما هم هستن و شیرازی هستیشون بله به اعتبار قوی بله بله شما گفتگو در رابطه با معنای جمله لازرر و لازرار بود و اون چی که از این جمله شریفه مرویه از قول رسول الله میتوان استفاده کرد و برش ترتیب اثر داد. معانی مختلفی مطرح شد بر این پایه که معنای حقیقیش قابل اراده نیست، یلزم و منه الکذب، چون ضرر و ضرار در خارج وجود دارد. اینی که پیغمبر بگه لا ضرر و لا ضرار موجودن لا یسه، پس باید به نوعی درش تصرف کرد. چهار معنا تا قبل از مرحوم آخوند، در حقیقت سه معنا، معنای مرحوم آخوند، معنای چهارم، اینا رو خب دونه دونه تفصیلا گفتگو و بررسی کردیم. معنای پنجمی که مطرح کردیم چیزیست که منقول است و نسبت داده شده به مرحوم حاشیخ. عبارتی را که به ایشون نسبت دادم هم از رساله مرحوم امام نقل کردیم و هم از عبارت مرحوم آقای عراکی، با تفاوتی که بین اونها وجود داره. اون چی که ما از مجموعش برداشت میکنیم و تو ذهنمون هست، شاید یه مقدار از نقل و بیان مرحوم والدمون که خب ایشون هم از خدا شیخ لابد شنیده، اون است که نفی میکند شارع ضرر را. به ما این که در تشریع و در حومه شرع راهی برای ضرر نگذاشت، راهی برای تحقق ضرر نگذاشته، ابتداعا جلوشو میگیره، سد میکنه، اجازه نمیده، یعنی حرام قرار میده، منع میکنه، و اگرم واقع شد به نحوی از آنها سهوًا، نسیانًا، خطأً و یا عصیانًا، چاره ایجاب تدارک میکنه، باید تدارک بشود و نتیجتاً یدعی که در تشکیلات من، در شریعت من ضرر وجود ندارد، ضرر وجود ندارد. پس لازرر یه مفهوم عام می پیدا می کنه، هم اون تدارکی را که از بعض الفهول نقل شده بود ازش استفاده می شود، هم حرمتی را که شیخ و شریعه روش دست گذاشته بود، و هم این که سبب و ضرر حکم ضرری نه این جعل نشده، و هم این که حالا حکم ضرری دو جوره، حکم جواز الاضرار یا حکم ضرر من الشارع، و هم این که این نفی موضوع حکم است به لسان نفی موضوع، که جامع بین همه این هاست، همه آثار اونام برش مترتب می شود با یه تفاوتی که حالا بعد عرض میکنیم اون مشکلات رو ندارد. با توجه به این بیان، اشکالاتی رو که بعضی از آقایون مطرح کردند این برطرف میشه. یک اشکال این که فرض وجود و تدارک منافات با مبنا داره که عرض کردیم نیست، ضمن این که نهی میکند فرض عصیانش هم داشته باشه، اولا اختصاص به فرض عصیان نداره، فرض خطا و نسیان است، ثانیاً عصیانش هم ملاحظه بشه و به حساب او تدارک قرار داده بشه و نفی بشه، این منافاتی با مبنای این قول ندارد. نظر جامع یک تزیزاله که باید همه جانبه بهش نگاه کند. بله بله،
جامعه بین اینا چیه؟
جامعه بین اینا نمیخوام، نظر جامعه یعنی دید همگانه، دید هر جانبه. دید هر جانبه وقتی شد میگه انجام ندید، انجام نمیدادید باید این کارو بکنید. دیدش محدود نیست به حیث قبل الفعل، به حیث بعد الفعل هم در این جمله نظر دارد. نیک جامعه بخواد
هرچه دو از اونا بیار، مثلا آخون بیار، چه بیار، که هر وقتی به نظر خود برم کنید که نظر من یه چیز جامعه،
جامعه
مثلا
آخون میگه
من یه نظر بیارم شامل خود میشه، هم شامل
تدارک
میشه.
بله بله، همینی که میگه نیست. ببینید نظر جامعش همینه که اونی که نفی میکنه نفی وجودش در خارج، ضرر اگر تدارک شد که انهو ضرری وجود پیدا نکرده. وقتی میگه ضرر در خارجی نیست، این نیست خارجیه، اما به مصحح جلوگیری که نمیگذارم، اما مصححش این که به تدارک کنی، هر دو رو در نظر میگیره و نتیجتا میگه ضرر نیست.
این در واقع تفاوت بین این قول یا شیخ
و چرا؟ حالا اینا که دونه دونه دقت کنید، من نمیدونم، اینا رو دیروز خلاصش گفتم. قول شیخ میگفت نفی المسبب به لحاظ نفی سبب، ولذا میگفت نفی الحکم ضرری، حکم سبب ضرره. مرحوم آخوند برداشتش، اجازه بدید، برداشت مرحوم آخوند اینایی که گفتید روی این حساب بود، گفت منظور شیخ این است که کلمه مسبب ضرر استعمل به معنا الحکم ضرری، بعد گفتیم بشاعت داره این استعمال، اونجور معنا کرد. اگر بیاد مرحوم آخوندم سراغ نفی ادعایی، میگه منظور مرحوم شیخ هم همینه، برگشتید به حرف مرحوم شیخ، اما به این معنا نفی ادعایی، نه نفی استعمال اون لفظ در این لفظ. تفاوت‌ها به اینجا رسید. بله، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ طبق بیان ما کردنه حرفشون به یه جا رسید، ولی در این نقطه طبق بیانی که مرحوم آخوند خودش برداشت کرده بود از قول شیخ به او اشکال میکرد، لا استعمال لفظ الموضوع للمسبب فی السبب و الا ولا ریب فی بشاعت آزل استعمال خصوصا فی احد من اسبابه، فی سبب من اسبابه. بله. همه رو نه، حالا نه، ببینید لا بلای کلام مرحوم آخوند اونجا این تحلیل رو کردیم، آیا آخوند منظورتو نفی الاثاره یا نفی الاحکامه؟ یه عبارتش اونجور میگه، یه عبارتش اینجور میگه. اگر او باشه این یه اشکالو داره، اگر این باشه یرجع به حرف شیخ، اینا رو گفتیم. اما اینجا صاف از اول میگه همه به این معنای عام در هم، تفاوتش تو این نکته است، نمیگه در خارج، میگه در حومه شهر.
مهم یک معنی عام از کجا این جمله
درست؟ لا ضرر نفی، نفی میکنه، ببینید نفی میکنه وجود ضرر را. وجود ضرر اگر حالا به دقیقه نباشه، مصحح ادعاش چی میشه؟ هرچه این وجود کمتر میشه این تصحیح این ادعا بهتره. اگر 10 نفر تو خونه باشن به این راحتی نمیتونی بگی لا رجل فی الدار، اما اگر یه نفر تو خونه باشه، اون یه نفری هم که قاچاقی اومده یواشکی رفته خودش قایم کرده، میگی لا رجل فی الدار راحت. نفی ادعایی به هر اندازه که اون وجود کمتر باشه نفی ادعایی آسون تره. ولذا این از حل میشه که حالا اینا رو مقایسه میکنیم دونه دونه. اول تشریح کنیم.
شیخ مرکب از نظر مرحوم فاضل تونی و نظر مرحوم شیخ کشتریه
و همه و و و و نظر مرحوم آخوند و چرا نفی حالا عرض میکنیم و نظر مرحوم آخوند که نفی ادعایی است. ها میاد. حالا ببینید عجله نکنید، انشالله دعا کنید زنده باشید بعد از تعطیلات. حالا میخواستیم امروز تمومش کنیم ولی نشد، این قولی خود طول کشید، با گفتگوی آقایون طول کشید اینو تمام کنیم. حالا این بیان حرف مرحوم آشه اون جوری که ما میفهمیم، و اما در این حال مرحوم امام با اینکه خودشون بیان کردند ذیلش اشکال میکنن بر حرف مرحوم حاشیه. در حقیقت یه اشکالی است که بر ایشون تنها نیست، اشکالی که بر همه اقوال که ان به یک معنا وارد میشود. لا مصحح لهذا الادعاء بعد ما یرا من الاحکام کام ضرریت کثیر کل خمس و زکات. اگر بگید شارع جعل احکام ضرریه نکرده سد ابواب از ضرر به عدم جعل احکام ضرریه، اینی که تو عبارت و در حالی که ما ببینیم شارع خمس و زکات و چنین و چنان جعل کرده اولا، و ثانیا ان صرف عدم تشریع او تحریم بل الحکم به تدارک لا یوجب قلع مادت الازرار لیصحت الدعوا بل المصحح له هو الانتهاء الواقعی فلا یصح تلک الدعوا. اشکال اولشون دیروز لابلای کلام اشاره کردیم که نه نلتزم و بذالک، ولی ما میگیم اصلا لا ضرر به ضررهای ناشی از خود احکام شرع کاری نداره. این مطلب که ایشون اینجا اشاره کرده بله نکته ایست مورد بحث آقایون مرحوم نائینی، مرحوم شیخ، مرحوم آزیا، مرحوم همه آقایونی که بحث لا ضرر رو دارن. این نکته که شما میگید لا ضرر در حالی که در شرع مقدس اسلام این همه احکام ضرریه خمس و زکات و کفارات و حج و جهاد و چنین و چنان داریم، چطور لا ضرر؟ اون وقت آمدن یه نوعی توجیه کردن، مثلا اینها این احکام چون ثواب اخروی داره در مقابلش چنین و چنان حور و غلمان داده میشه این ضرر نیست و امثال این توجیهات. نه میگیم حالا توجیهات رو بعدن یکی از تنبیهات این مطلب مفصل عرض میکنیم و با قرائنی در همین روایات لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار حکمی صادر شده در رابطه بین مردم، رابطه بعض الناس به بعض، نه در جعل احکام الهی مردم. بله اینجا حکم الهی، حالا هر جور بالاخره اینو خدا جلوشو گرفته، ولی اون لا ضرری که اینجا خداشو گرفته لا کاری به اون زحکام اولیه ضرری ندارد. این مطلبی است که بعد بیان میکنیم. بله این اشکال شما لا مصحح الادعا در نه ادعا در رابطه با حرکات بین مردم، ارتباطات بین مردم در جامعه مردمی لا ضرر و لا ضرار. عرف در چی حکم میکنه؟ ما کاری به اون بحث فعلا نداریم، ما داریم اینجا اشاره داریم، اشاره کردم بحثش رو بعد میاییم. لا ضرر و لا ضرار مربوط به ارتباطات بین الناس. بله حالا میخواید ضررهای شرعی رو توجیه کنید؟ بله. هیچ وقت ضرر نمی کنه. بسیار خوب، چه بهتر. ما فعلا اونجا رو که نمیخوایم بحث کنیم، میگیم ولی دلیل لا ضرر کاری به اونا نداره، ضرر باشد یا نباشد. دلیل لا ضرر به خصوصیاتی که در خودش هست، یختص و مسبش موردش محطش به ارتباط بین مردم، ضرر بعض ناس به بعض، این ولیکن علا ذکر منکم، تنبیه اولی که مطرح خواهد شد در این رابطه.
آجا منظور به ارتباط هم نیست، چرا؟ چون اگر در بند عقد یک شرطی شد و اون شرط نسبت به
یکی
از متعاملین
ضرر حضور بیاره، هیچ کی نظرش. بله، چون خودش قاضی شده، شارع از ناحیه خودش داره نفع میکنه، میگه ضرر در حکم من، در شریعت من نیست، اما کسی برای خودش ورداره بزنه یه چیزی رو بشکنه از بین ببره، اشکال نداره بر خودش. بله، از اول در شریعت در رابطه بین مردم، یعنی شارع به کسی اجازه نداده که نسبت به دیگری ضرر بزنه، خودش میخواد بزنه بزنه.
شارع اینجوری هم نمیشه.
چرا؟ بله چرا، همین لا ضرر معناش اینه. لا ضرر معناش اینه. کجا میخواد بگه؟ به چه دلیلی؟ نه، لا ضرر معناش اینه. شما میخواید معنای هشتمی بگید؟ بگید.
بله.
بسیار خوب. بعد از
سوال دوم می‌فرمایید که این که من دار میگم به عنوان قاعده فقهیه ترقی بکنیم، پس بنابراین مجرای قواعد فقهی جایی که شک می‌کنیم که آیا این حکم شارع است یا نه. اگر تو ضرری باشه به یکی از طرفین، میگیم که طبق این قاعده،
اول قاعده رو باید معنا بکنیم تا اون مورد شک رو بتونیم بهش استناد بدیم. قاعده رو چی معنا میکنید؟ میگید نه همین معنا. بله این معنا که شد، بعدن در مورد شکشم، در مورد علمشم حاکمون، در مورد شکشم بهش استناد بکنیم.
نه قاعده.
بله نه، این حاکمه بر اون هست، احکام منصوصه، اما این لا ضرر برش حاکمه. بله نخه، احکام منصوصه احکام عامه، لا ضرر حکومت برش داره. شما ببینید سمرت ابن جندب طبق قاعده عمومی میتونست بره هر روز سراغ نخلش، اما لا ضرر جلوشو گرفت و حاکمه بر اون شد.
سمرت ابن جندب
نمیدونست حکم شرعیش
چیه.
نه، حکم شرعیش جواز و عبور بود، این شد برش حاکم، این حالا بعدا هست. بنابراین اشکال اول بحثی نداریم، اما اشکال دومشون رو خوب عنایت کنید. چی ازش برداشت میکنید؟ خودشون تقریر کردن بیان را که انه لیس فی حکومتی فی حکومت سلطانی فی دائرت امری کذا ضرر ولا ضرار، به همه جهت من حیث و صد بابه و وجوب تدارج و غیر ذلک. وقت اینجا میگن آقا این کافی نیست برای لا ضرر، همه این کارا رو هم که کرده باشه، حرام قرار داده، ایجاب تدارک هم کرده، اگر اینا باعث میشد که دیگه در واقع حقیقتاً ضرری بین الناس واقع نمیشد، درست بود بگه لا ضرر، در حالی که اینجور نیست. بالاخره یه مواردی ضرر واقع میشود، چطور میگه لا ضرر؟ عبارت رو بخونم. و ثانیاً ان صرف عدم تشریع او تحریم بل الحکم به تدارک لا یوجب قلع مادت الازرار لیصحت الکدع و کلا ضرر، بل المصحح له هو الانتفاع الواقعی. اگر واقعا در خارج وجود پیدا نمی کرد بعد از این احکام شما، اون وقت صحیح بود بگید لا ضرر ولا ضرار، اما وقتی واقع می شود چطور نفی می کنید؟ لا یصح هذا، لا یصح هذا الدعوه. معنی حرفشون چیه؟ خوب دقت کنید، اجازه بدید. نه، حال مغالطه که نیست، یه حیثیست که عرض کنم، اجازه بدید، اجازه بدید، قضود قضود. اگر چنانچه به وسیله این حکم شارع قلع ماده می شد و در خارج وجود پیدا نمی کرد. شکی نیست صحیح بود بگی لا ضرر و لا ضرار به دستور من، به قدرت من ضرر در خارج واقع نمی شد. این می شد. اما این می شد نفی حقیقی. اگر قلع ماده می شد نفیش می شد نفی حقیقی، دیگه ادعا نمیخواست. ادعا مال اونجاست که حقیقتا این چنین نیست، مواردی وجود دارد ولی در عین حال نفی میکند ادعاً، نفی ادعایی است. مرحوم امام از اول بیانشون که اعتبار کردن رفتن رو این که مدعایشون این است که نفی حقیقی نه نفی ادعایی، ولذا این اشکال رو مطرح میکنه، در حالی که مرحوم آیرکی نه رسما نسبت دادن به خودشون نفی ادعایی، نفی الحقیقت ادعا. در هر حال یک جواب از این حرف ایشون اینه که بس نفی ادعایی است، بله در خارج مواردی واقع میشه ولی شارع با لحاظ اون تحریمش و ایجابهایی که داره یده ای که چنین چیزی کردن نیست، میشه نفی ادعایی. نفی ادعایی معناش همینه، یا اشباه الرجال ولا رجال، در این حالی که داره اینهایی که وجود دارن در خارج رجلون میگه لا رجال، معنای نفی ادعایی اینه. به نفی آثاره، به نفی احکامه، به نفی جواز، به نفی به لزوم تدارک، اینا باعث میشه نفی ادعایی. شد این یک جواب از این مطلب. جواب دوم بریم رو نکته ای که دیروز عرض کردیم. مبنای حرف مرحوم شیخ رو به این شکل تبیین کنیم که لا ضرر و لا ضرار فی حد حومت تشریع نفل خارج، که حالا شما بگید وجود ضرر و ضرار در جامعه مسلمان ها مرتفع شد یا نشد. نه اصلا نفع کاری به اونجا نداره، حومه نفع و آ تشریعه و آه تشریعی که شد نفی اون حقیقی. دیروز ابتدای بحث این دوتا رو عرض کردیم که این تعبیرات مقصودشون نفی در و آه تشریعه یا نفی در خارج است به لحاظ تشریع. این اشکال دوم ایشون در صورتی است که نفی در خارج باشه به لحاظ تشریع، اون وقت بگید نه اولا یسه ادعا درسته به جواب اول، ثانیا اگر گفتیم اون معنا را که نفی در وعاء تشریعه یعنی در تشریع من، در قانون من، در مجموع ضرر و ضراری وجود ندارد، یسه ولو یه دیسیان میکنن، ولو یه دیسیان میکنن، اسیان کردن مشروع که نیست، پس در قانون شرع نیست. لیسه در حومه تشریع نفی حقیقی و لا ینافی که قلع ماده نشد در خارج مواردی وجود پیدا می کند ولو بالاسیان یا سعب یا خطا و امثال ذالک.
خب وقتی دیدن افراد مختلف میشه شارع هم بکنه،
بله
هر به ضرر یکیشون هست،
نه ضرر نیست
شبه من که میخوام مارم برم بفروشم آزاد بفروشم به هر کسی دلم بخوام بفروشم،
بفروش
بفروش
تو بفروش. حالا اتفاقا اینو که قبلا گفتیم اصلا چرا در حق شفعه نمیگن بی باطل، میگن خیار داریم، خیارت هم چی؟ اینن معامله رو منتقل کن به خودت، نفروش تو نفروش، بعدن من اینجا دو تا ضرر رو شاره میبینه، هم او رو آزاد میگذاره در فروشش بر که دلت میخواد بفروش، تو که فروختی خلاص شد دیگه، تو دلت بخواد و نخواد اثری نداره، کاره نیستی اینجا، بعد شارع من اجازه، من دعوا دارم به این خریدار، از او میگیرم، اونم اول خرید، اول خریدشو با همون قیمتی که خریده پولش از من میگیره، اونم که ضرر نیست برش.
چرا برامون خریدار ضرره؟
چرا؟ چرا؟ میدونم همون پولو بهش میدم، یا هنوز پول بهش نداده همون پولو بهش میدم، یا از اول باعث میشه یه ناچار مثلا بگه پس برو پولو بده به خود اون بفروشنده، میدم پولو میدم به اون، ضرری نخورده به خریدار. بله یوم که بله خریدار میگه اگه این من مالم شده بود این زمین رو، یه مشتری خوب چند مقابل قیمتی داشتم، این از دستم رفت، این میشه عدم و نفع، نمیشه ضرر. اینا دیرون حالا صبر کنید هنوز. بله آقا اقدامی چی؟ خودش یعنی چی؟
خریدار.
باش بله، حالا اصل اون وقت هنوز نمیدونستی هم چیزی، حق شوفر نمیدونست، دفعه اولی که پیغمبر قرار داد اونجا چی؟ بله. بنابراین در مجموع خب این به اصطلاح تقریب به این شکلی که بیان کرد. حالا عنایت کنید، اگر ما آمدیم روی این حساب که اینم شد یه تقریب خامس، یه بیان پنجم، تو این معانی کدوم رو انتخاب کنیم، روش مبنا بگذاریم، برش آثار مترتب کنیم، باید مقایسه کنیم با اون معنای دیگر. اگر مقایسه کنیم با حرف مرحوم شیخ الشریعه که بگیم لای نافیه به معنای ناحیه استعمال شده خلاف ظاهر لفظه، ولی این نحیی که به این بیان استفاده می شود این خلاف ظاهر لفظ نیست، لفظ به معنای نفی استعمال شده، مشکلی نداره. پس اون خلاف ظاهری که در اون قول لازم می آمد در این قول لازم نمیاد. آمدیم در رابطه با قول مرحوم شیخ، گفتیم با روایت انک رجل مزار نمیخونه نفی حکم ضرری، پس زار رو عدم زارش الله شارعه، نه انک رجل مزار، تعلیل به انک رجل مزار شده، ضرر رو به شخص نسبت داده نه به حکم شرعی و هو سبب. اونجا این اشکال بود، این اشکال به اینجا دیگه به این قول این اشکال وارد نیست، برای که شارعه داره نفی ضرر میکنه از خودش. یه توجیه
ادعا بکنه نفی ضرر ادعای مصلح،
این یه توجیه مصلح. حالا اگر به این آمدید میگیم این بسیار خوب، این میشه یک، این میشه یک ادعای قوی‌تر و عام، منافاتی با اون نداره، این میشه یک معنای عام که یشمل و مدعای مرحوم صاحب شریعه را هم رو اون بیانی که از جانب ایشون داشتیم نمیشه. علاوه بر این در قضیه سمرت ابن جندب یه مشکلی هست به عنوان یک عویسه مطرح شده، باز در تنبیهات لازره در کلام مرحوم ناینی و بعد دیگران و هی اشاره به این اون که آقا یا رسول الله آمد بهتون اشکال کرد، این میاد سرزده وارد میشه، حالا به تعبیر ما که راحت ترم باشیم، این زیغ برای من ناراحتی ایجاد میکنه برای من، پیغمبر بهش فرمود اجازه بگیر نگرف، عوض کن، بفروش، چنین چنان نشد اینا، بعد فرمود اذهب فقلعها ورم بها وجهه. چرا بکنه درختو؟ چرا بکنه درختو؟ ها؟ بله، حالا تو صورتی زدن کنایه است از این که بهش بی‌اعتنایی کن کرد. به چه مناسبت؟ این چه ربطی به لا ضرر داره؟ لا ضرر حالا طبق قول شیخ شریع حرام، نکن این کار رو، طبق قول مرحوم آخوند بله باید حالا به اصطلاح تدارک کنی یا به هر جهت همه اینها، اما بکن بنداز دور چی؟ اولا سابقا گفتیم در قضیه ثمره تدارک مطرح نیست، تدارک نداره که، پس میشه نهی و تحریم و لا یجوز و چنین و چنان، اما حالا بکن بنداز دور چرا؟ مال مردم، درختش اینجا ارزش داره، این درخت رو ورده وقتی بکنی بندازی جلوش کجا برن فرو کنه؟
مسجد
ضرار
هم
عمل
کردیم
به معنای زیلشه، او مصحح میشد که بگه اجازه بگیر، لا یجوز رو برش ریق ایجاد کنی، بدون اجازه وارد نشو.
الان این منشأ ضرر شد.
بله این منشأ بر چی؟ بله وارد نشو، حکم شرعی اینو چرا بکنه؟ اینا حالا حالا دوها این چشم طمع از کجاش در اومد؟ بله اونی که بر میگرده به این جهته، خوب دقت کنید، شیخ میگه حکم ضرری نیست، خب اینجا حکم نیست ولی اینو چرا بکن؟ مرحوم آخون میگه نفی الحکم لسان نفی الموضوع، ضرر نیست، یعنی اون ضرر نباید واقع بشه، اون ضرر نباید واقع بشه به لسان نفی الموضوع. شیخ الشریعه گفت تدارک، اینجا بحث تدارک نیست، شیخ مرحوم فاضل به اصطلاح یا مرحوم صاحب حضور نمیده، شیخ الشریعه گفت حرمت، بله حرامه، پیغمبر بگی طلاقش بزن که کار حرام انجام میده، اما درختشو به کم بنداز دور چرا؟ ولی رو قول مرحوم عاشق این توجیه میشه، مرحوم عاشق میگه شارع میگه من در هر موردی به تمام جهات در مقابل ضرر و ضرار ایستادم، در مورد این ثمره پیغمبر راه های مختلفش رو تجربه کرد، اجازه بگیر، خواهش میکنم، تمنا میکنم، برادر مسلمانته، در اینجا درخت به من بفروش به این قیمت، در مقابلش بهش بدم چند مقابل، اینجا همه اینا رو تجربه کرد، دید راهی نیست برای اینکه جلوی این ضرر یا ضرار را بر این صاحب خونه ببنده الا به این که به قول آقای سبحانی قطع امیدش کنه، قطع امیدش هم به اینه که بکنه بندازه دور. پس لا ضرره به طور وسیع همه جانبه دفاع کامل یتوقف و علا ذالک، بنابراین میتونه پیغمبر دستور بده برو برو بکن، فانه لا ضرر ولا ضرار. میبینیم با این بیان و این مبنا این مشکل هم حل میشود.
اگر همین بیان رو با توسعه بده نسبت به جایی که چاره میگه با مقدارم تدارکش کردم جبران خسارت کردم
کجا کرده؟
همونه که میگه به زرک زرد کسوار که باید جبران ضرر و ضرر و خسارت
میدونم شاره میگه کجا جبران کردم، شاره امر میکنه به اون شخص ضرر زنده که باید جبران کنه. بسیار چجور جبران کرده؟ نه جبران نشد، جبران خارجی که نشد، بله یسه و ادعا ان، اما چرا در قضیه سمارک رو بکن؟ میدونم آخه این بکنش هم مسئله به موارد، این مورد باید به یه جوری منتسب بشه به لازرر، تعلیل بشه به لازرر. خیلی خوب، بسم الله، تدارک نشد باز، قلع ماده شد، یعنی جلوی ضرر و اضرار بعدی رو گرفت، نه ضررهای قبل را تدارک کند، چون تدارک نداره.
این
بله در تنگنا قرار داد، ضرار گفتیم اینجا استنادش به ضراره نه به ضرر، ضرارش زیغی بود که برای این خونه واقعه میکرد، تدارک نشد، تدارک یعنی جبران. اگر 5 سال این جریان برقرار بود، پدرش در اومد در ظرف این 5 سال، اونا که جبران نشد، اونا که جبران نشد، میدونم بس حکم شاره هم الان نسبت به جبران اونا صادر نشد، نگو باید بابت اون مثلا گذشته این مبلغ خسارت بدی، نمیدونم واقعی که شده، دیر و زود اومدن که از بین نمیبره. اگر خسارت اگر تدارک لازم میشد شارع اون تدارک رو میگفت، اینجا قابل تدارک نیست. بله نسبتی به آینده قلع ماده کرد. اجازه بدید. و نکته آخر باز اشکالیش که تو تنبیهات میاد، همینی که اولم اشکال اول مرحوم امام، که این همه موارد حکم شرعی داریم صادره از شارع در خمس و زکات و چنین و چنان، اینم که گفتیم نه طبق مبنای ما لازرر شامل اونا نمیشه و کاری به اونا نداره. مرحوم شیخ شامل میگیره. یکی از اشکالاتی که لازرر میکنه به این معنا، میگه یلزم علیه تخصیص الاکثر، تخصیص اکثرش همین موارد خمس و زکات و کفارات و امثال اینها. اما وقتی که اون نبود دیگه نوبت به تخصیص اکثر نمیرسه. این سه نکته فعلا ما به عنوان مؤید این قول عرض کردیم. هر کدوم از عویسه هاییست که در کلمات آقایون هست، بعدن هم مطرح خواهد شد. هر کدوم به عنوان یک تنبیه، چجور تر کرده کسی اون اشکال را، بعد چه جوابهایی داده شده، چگونه حل شده، آیا با اون حلا قابل حل یا قابل حل نیست، یا آخرش ناچار این برگردیم به همین مبنا و به همین، انشالله بعدن گفته میشه. این بیان مبنای مرحوم عاشق. در مبناهای قاعده لازرر باقیمون یک قول دیگر و اون بیان مرحوم امام در الرسائل، بما انه نهی سلطانی، مقدمه مفصل، استنتاج مفصل. البته ما بنا داشتیم تلخیصا امروز خلاصش کنیم، ولی خب دیگه چون هیچ فرصت نمون، انشالله برای روز چهارشنبه بعد از ماه صفر بیاری خدا انشالله.